أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. خدای سبحان آدم و همسرش را اجازه داد که در بهشت سکونت پیدا کنند و از همه نعمتهای بهشت برخوردار باشند و اونها را نهی کرد از اینکه نزدیک این درخت نشوند و خطر نزدیکی این درخت را هم بیان کرد، فرمود شما ظالم خواهید شد. منظور قرب شجره یعنی تصرف در شجره، نه یعنی قرب ظاهری و مکانی و مانند آن. اگر گفتن لا تقربا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نه به این معناست که نزدیک مال یتیم نشوید، یعنی در مال یتیم تصرف نکنید و برای اهمیت مطلب تعبیر به قرب شده است، از نزدیکی نهی شده است. زیرا انسان وقتی نزدیک خطر برود ممکن است خطر دامنگیرش بشود. و نتیجه مشؤوم قرب به شجره و تصرف در درخت را هم ذکر فرمود که فرمود فتکونا من الظالمین. و این ظلم هم ظاهراً ظلم به نفس است، چون که آدم سلام الله علیه و همسرش وقتی که از میوه اون درخت استفاده کردند و از بهشت محروم شدن، عرض کردن ربنا انا ظلمنا انفسنا. پس این ظلم ظلم به خدا نیست نظیر کفر و شرک، و ظلم به غیر نیست نظیر غصب، بلکه ظلم به نفس است. بله، کنایه از چون قرب که حرام نیست، برای اهمیت مطلب تعبیر از منهی عن تعبیر به قرب کردن. در حقیقت لا تأکلا من الشجر است، نظیر لا تقربا مال الیتیم. اگه کسی نزدیک مال یتیم برود که حرام نیست. بله، برای اهمیت مطلب از قرب به این شی نهی شده است، نظیر لا تقربا الزنا، نظیر لا تقرب و مال الیتیم و امثال ذلک. و منظور از این ظلم هم ظلم به نفس خواهد بود. اونگاه شیطان این دو بزرگوار را لغزند و از بهشت بیرون کرد. فازل لهما الشیطان و عنها، ذلت یعنی لغزش، ازلال بازه یعنی لغزوندن. شیطان اینها را از بهشت لغزوند و اینها را از بهشت خارج کرده است. گرچه به فرمان خدای سبحان اینها بیرون رفتند، اما وسیله این خروج را شیطان فراهم کرده است، زیرا شیطان اینها را وسوسه کرد و اون منهی عنه را مرتکب شده. راه این ازلال و لغزوندن را هم در بعضی از سور مبسوطاً بیان فرمود. این قصه هم در سوره اعراف آمد و هم در سوره طه. در سوره اعراف آیه 19 به بعد این چنین است: ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان. در بحث‌های قبل گذشت که گاهی وسوسه الیه استعمال می‌شد، گاهی وسوسه له. فوسوس لهما الشیطان یعنی این کار را به سود ایشون نشون داد، به له اینها نشون داد. اصولا شیطان کاری میکند که اون چه علیه انسان است انسان به نفع خود بپندارد بعد اقدام بکند. شیطان یا اصل صورت ذهنی را از ذهن محو میکند به نام غفلت و نسیان، و یا اگر صورت ذهنی را نتوانست از ذهن خارج کند و انسان را غافل یا ناسی کند، اون صورت ذهنی را به سود انسان جلوه می دهد، در این حال که به زیان انسان است. یکی از این دوتا کار را شیطان همیشه در پیش دارد. یا اصل مطلب را از ذهن میبرد، انسان میشود غافل یا ناسی. در حال غفلت یا در حال نسیان اون موضوع در ذهنش نیست تا درباره سود و زیان او بیندیشد. و اگر نتوانست انسان را غافل کند یا ناسی کند، اصل مطلب را از ذهن ببرد، مطلبی که در ذهن انسان مجسم است، اون مطلب در این حال که به زیان انسان است، شیطان او را به سود انسان معرفی می کند. این همون تسویل است. این گروهی که یحسبون انهم یحسنون صنعا، سرش آن است که اون صورتی که در ذهنشون است بر اینا زیبا جلوه داده شد. زین للناس حب و شهوات از این قبیل است. زین لهم و شیطان و اعمالهم از این قبیل است. تمام تلاشش این است که اول انسان رو غافل کند. او هیچ راهی بهتر از غفلت ندارد. اگر غافل کرد، دیگر نیازی نیست که تلاش و کوشش کند بد را خوب نشون بدهد. سهو از شیطان است، غفلت از شیطان است و مانند آن. اگر چنونچه انسان را با سهو و غفلت نگرفت، با جهل مرکب میگیرد. جهل مرکب آن است که انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند، برخلاف واقع جذب پیدا میکند. این امر وجودی است. این امر وجودی به دسیسه شیطان است. پس راه های نفوذ شیطان این است که یا اول صورت ذهنیه را از بین میبرد، انسان میشود غافل یا ناسی. در حال غفلت یا در حال نسیان هر کار را انجام میدهد. و این غفلت اونچنان مهم است که خدای سبحان وقتی عده را به عنوان بهائم ذکر میکند، پایانش ذکر میکند که اولئک هم الغافلون، چون انسانی که غافل است به هر سمتی حرکت میکند. اگر شیطان نتوانه صورت ذهنی را از ذهن ببرد، نسیان را دامنگیر انسان کند، نظیر و ما انسانیه الا شیطان، اگر نشد از راه غفلت یا از راه نسیان انسان را بگیرد و انسان صورت مسئله را به یاد داشت، در این صورت سازی دخالت می کند، جهل مرکب را بر انسان تحمیل می کند. این کار اوست. و اگر نه، انسانی که غافل یا ناسی نیست و همچنین گرفتار جهل مرکب نیست، مواظب کار خودش است. بالاخره می پرسد. اگر جهلش جهل بسیط هست، بازم میپرسد. یه نعمتی است این جهل بسیط. جهل بسیط همون شک است. بالاخره شک راهی برای تشخیص دارد، میپرسد. غفلت است، نسیان است، سهو است، جهل مرکب است که راه سعادت را میبندد. تلاش و کوش شیطان در وسوسه این است که این صورت را از یاد انسان ببرد. در جریان آدم سلام الله علیه اون کار را نتوانست بکند که صورت را از یادش ببرد، برای اینکه اصل موضوع را در ذهن حاضر کرد. صورت اون قضیه نهی از یاد آدم سلام الله علیه نرفت، صورت نهی از شجره از یادش نرفت. شیطان آمد، نتوانست نسیان و سهو را بر آدم تحمیل کند. یاد آدم بود که خدا او را از این درخت نهی کرد، منتها آمد وسوسه کرد و این را به صورت یک جهل مرکبی خواست تحمیل بکند. گفت گرچه خدا تو را از این درخت نهی کرده است، ولی این ضرری به حال تو ندارد. تو اگر این درخت را از این درخت استفاده کنی، فرشته می شوی یا جاودانه در اینجا می مانی. به صورت یک جهل مرکبی بر او تحمیل کرده است. گرچه خدای سبحان در سوره طه می‌فرماید که ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما، اما اون ظاهرا این نسیان صورت قضیه نیست، چون خود شیطان در متن جریان صورت قضیه را در خاطر آدم آورد. گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پس اصل صورت قضیه در یاد آدم سلام الله علیه بود. این چی نبود که اصل قضیه را از یادش ببرد. یه وقت انسان غافل است، اصل مطلب یادش نیست، ناسی است، مطلب یادش نیست. یه وقتی مطلب یادش است ولی شیطان وسوسه می کند بعد را به صورت خوب زی جلوه بدهد. اینجا وسوسش تقریبا به صورت تحمیل جهل مرکب است. فوسوس لهما شیطان و نحوه وسوسه را هم خدای سبحان بیان میکند. نحوه وسوسه را در همین آیه بیان میکند. هدف وسوسه را باز در همین آیه بیان میکند. هدف وسوسه چی بود؟ لیوب دیه لهما ما ووریه عنهما من سوءاتهما. هدف شیطان این است که آبروی انسان را ببره، یعنی اون زشتی انسان که مستور است او را مشهور و روشن کند. تمام تلاش شیطان این است، اون چه که عیب آدم است او را میخواد ظاهر کند. در این قضیه به عنوان سوء و عورت و امثال ذلک زیاد شده است. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما. سوء چیزی که یسوء الانسان، از اورم تعبیر به سوء می شود. این هدف وسوسه. اما راه وسوسه، راه وسوسه این است که وقال ما نهاکما ربکما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. گفت خوردن از این درخت ضرری ندارد، خدای سبحان که شما را از این درخت نهی کرد برای آن است که فرشته نشوید یا جاودانه اینجا نمانید. برای اینکه فرشته نشوید و برای اینکه مخلد در اینجا نمانید نهی کرده است. گفت لا تقرب هذه الشجره، وگرنه بهره برداری از این درخت ضرری ندارد. اون چه که باعث تدلی و سقوط انسان است اون را شیطان به عنوان دلالت و سقوط انسان بر انسان تحمیل کرده است. یه گفت هل ادلو که علی شجره الخلد، به عنوان دلالت آمد ولی تدلیه کرد. تدلیه یعنی متعلق و آویزان کردن، به پایین بردن. به بهانه دلالت و راهنمایی تدلیه کرده است که این را در آیه بعد بیان میکند. بالاخره فرشته مرگی ندارد. بسیاری از مشکلاتی که دامنگیر حیات انسانی است در برای فرشته ها نیست. آدم میخواست همون مقامات علم اسما را داشته باشد، مسجود ملائکه باشد، هم از شرور زندگی آدمی مسون باشد. اینها نشانه آن است که اون جنت خلد نیست. و اگر از این درخت شیطان میخواست بگوید که اگر شما در این درخت از این درخت استفاده کنید یا جاودانه همینجا میمانید بدون شرور و رنج یا فرشته میشوید. چیزی که باعث خروج است شیطان او را باعث بقا قرار داد. این همون تسویل است، یعنی چیزی که زشت است زیبا نشون میدهد. حالا این بحث کلی خواهد آمد بخواست خدا که این نه چه نهی بود، آیا نه تحریمی بود، نه تنزیهی بود، یا نه تحریمی بود و نه تنزیهی، قهرن تکلیف نبود و چون تکلیف نبود معصیت نیست. مراتب گوناگونی دارد. این در مرتبه نازله از مقام انسانیت است. و اون کلماتی هم که یاد گرفت با اون کلمات توبه کرد به خدای سبحان، توبه او را پذیرفت، هم ظاهرن جز همون اسماء کلیه است. بنابراین وسوسه کننده شیطان است. هدف وسوسه ابداع عورت است، یعنی انسان را بی‌حیثیت کردن. و راه وسوسه هم این است که اگر نتواند نسیان یا غفلت را بر انسان تحمیل کند، جهل مرکب را بر انسان تحمیل میکند. وقتی صورت مطلب در ذهن انسان باشد شیطان می کوشد این صورتی که بد است به عنوان خوب معرفی کند. چیزی که باعث هبوط از بهشت است، شیطان او را باعث دوام و بقای در بهشت قرار داد. معرفی کرد، قال ما نها کما رب کما انهازه شجرته الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. و این هم با سوگند همراه شد، یعنی این وسوسه را با قسم آمیخت. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، سوگند یاد کرد که من جز نصیحت و خلوص هدف دیگری ندارم. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اونگاه با فاء تفریز کرد، فمود ف دلاهما به غرورن، با فریب اینا را متدلی کرد، یعنی آویخت، پایین آویخت. در حالی که در سوره طه از همین جریان نقل میکند، میگوید به این که فوسوس الیه شیطانو قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا من شما را به اون درختی که اگر از میوش خوردید جاوید میشوید دلالت کنم؟ به بهانه دلالت تدلیه کرد. دلالت آن است که انسان سالک را مقصد برساند، تدلیه آن است که کسی انسان کسی را متدلی کند، به پایین بیاویزاند. این با فریب تدلیه را به جای دلالت به کار برد، یعنی به بهانه دلالت تدلیه کرد، که بحث سوره طه هم خواهد آمد. فعلا در آیات سوره اعراف بحث میشه. فرمود به این که وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما به غرورن، این غرور همون جهل مرکب است. وقتی انسان بد را خوب بپندارد فریب میخورد. ناسی را نمیگوین مغرور، غافل را نمیگوین مغرور، جاهل مرکب را میگوین مغرور. اون که فریب خورد و بد را خوب دانست، این جهل مرکب فریب به نام غرور است. احیانا ممکن است هر یکی از این عناوین بر عنوان دیگر اطلاق بشود، اما وقتی در مقابل هم قرار بگیرن هر کدام معنای خاص خود را دارد. فدلاهما به غرورن، یعنی غرور باعث آویختگی اینا شد، اینا پایین ریختن. فلما زاغ شجرته، فلما زاغا آدم و همسرش از این درخت استفاده کردن، بدت لهما سوآتهما، اون چه که باعث بدی اونهاست که یسوع الانسان او ظاهر شد. بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با استفاده کردن از برگهای درخت بهشت اون سوءه را پوشوندن. اونگاه خدای سبحان فرمود که من که شما را نهی کردم و گفتم این شخص عدو مبین شماست، چرا مرتکب شدید؟ و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، که عتاب خدای سبحان بحث بعدی است. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 27 آن است که آیه 26 و 27 این است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بعد از اینکه جریان آدم رو ذکر میکنه میفرماد یا بنی آدم مواظب باشید شیطان آبروتون رو نبره. تلاش و کوشش شیطان این است که انسان رو بی‌حسیت کند. منتها قسمت مهم کار شیطان غفلت است. او اگر بتواند انسان را غافل کند، دیگر در رنج نیست که جهل مرکب را بر انسان تحمیل کند. چون اگر صورت مطلب از یاد انسان برود، دیگر شیطان راحت است. ولی صورت مطلب اگر در یاد انسان باشد، شیطان باید رنجها تحمل کند تا اون زشت و زیبا جلوه بدهد بر انسان تحمیل کند. لذا تمام تلاش او اینه که انسان را غافل کند. وقتی غافل کرد راحت است. فرمود همون طوری که من برای شما لباس ظاهری نازل کردم و لباس تقوا نازل کردم، این لباس ظاهری سوئه ظاهری شما را حفظ میکند، اون لباس تقوا سوئه باطنی شما را حفظ میکند، نمیگذارد اون عیب درون انسان را روشن بشود. هر کسی در درون خودش میل به تباهی دارد، رو طبیعتی که دارد، نه روی فطرت. فطرتش میل به فضیلت دارد، اون طبیعت سجینیش، اون گل بودنش، اون همه مسنونش بالاخره میل به تباهی دارد. لباس تقوا نمی گذارد اون روشن بشود. فرمود شیطان کارش این است که شما را غافل کند از لباس تقوا تا اون آب، اون سوئه معنویتون رو روشن کند، عیب درونتون رو روشن کند. انسان موظف است که متذکر باشد تا غافل نشود. چرا؟ بله. اما اگر چونچه غفلتش با دست خودش بود، اگر غفلت کرد، این که خدای سبحان این همه غافلین را مذمت بکند، بفهمد که اولای کل انعام بلوم ازل، بعد بفهمد اولای که همول غافلون، برای اینکه آخرت یادشون رفته. اگر یک متذکری احیانا غافل شد و غفلتا کار را انجام داد، بله معاقب نیست. اما اگر کسی آخرت را فراموش کرد، رو سوی اختیار خودش آخرت را فراموش کرد، در حال غفلت به سر میبرد، این شخص معاقب است. چون این امتناع به اختیار، لا ینافل اختیار عقوبتا و این ینافل اختیار تکلیفا. اگر بداند و معصیت بکند، یعنی با اینکه میبیند این متمرد است، با همون معصیت اولا سقوط میکند. ولی اگر غافل شد و معصیت کرد، احیانا راه توبه برای او باز است. منشأ همه معاصی یا غفلت و نسیان است یا جهل مرکب. شیطان تلاش و کوشش این است که انسان را غافل کند. على ای حال آدم سلام الله علیه تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، شیطان توبه نکرد. شیطان با اینکه خدای سبحان به او فرمود که چرا در برابر آدمی که خلق تو به یده سجده نکردی، از تکبرت هم کنتم من العالمین، گفت انا خیر من. ولی آدم سلام الله علیه گفت ربنا انا ظلمنا انفسنا، این توبه کرد و او توبه نکرد. این ظلم به نفس است، نه ظلم به غیر چون حق و ناسی در کار نبود، نه ظلم به الله که شرک و امثال ذالک باشد، این ظلم به نفس است. اینم توبه کرد، توبه او مقبول شد. همون جهل بالمعنی را اهم است، یعنی انسان با اینجا با رو جهل این کار کرد دیگه، یعنی برای او به عنوان دلالت تبدیلش کرد، فریب داد دیگه. بنابراین هدف وسوسه روشن شد و راه وسوسه هم بخشی از آن در سوره اعراف آمده است که گفت ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، و بخش از آن هم در سوره طه آمد. در سوره طه آیه 120 این است که فوسوسه الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا من تو را بر درختی که از میوهش اگر استفاده کردی جاودان میمانی، مخلدی و سلطنت زوال ناپذیر پیدا میکنی هدایت دلالت کنم یا نه؟ پس راه وسوسه این بود. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما. در همین سوره اعراف فرمود از این درخت خوردند، فاکلا منها. در سوره اعراف تعبیر به ذوق و چشیدن کرد، فرمود فلما زاغ شجرته، که این کمترین اکل است، نه اینکه زیاد خوردن. اگر تعبیر به اکل شده است در سوره طه، از همین مسئله در سوره اعراف تعبیر به ذوق شده است. اون کمترین چشایی رو میگن، چشیدن رو میگن ذوق. انسان که غذا خورد نمیگن زاغ الطعام، میگن اکله. اما وقتی که فرمود زاغه یعنی چشید. همین که از اون درخت چشید بدت لهما سوآتهما، عیب اینها ظاهر شد. از این جریان معلوم میشود که وقتی که آدم سلام الله علیه در زمین خلق شد، خیلی در زمین نموند که بر همه اعضا و جوارحش آگاهی کامل پیدا کند. فورا این صحنه پیش آمد و با چشیدن ثمر اون درخت منهیه ان این سوءه ظاهر شد. مطلب دیگری که در این جریان مطرح است آن است که این چه نهی است؟ این نهی لا تقربا نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی است؟ این کار حرام بود یا مکروه بود؟ چه بود؟ ظاهرش این است که این نه نهی تحریمی است و نه نهی تنزیهی، چون مقسم تحریمی و تنزیهی نهی مولوی است. نهی مولوی که تعبد به همراه اوست یا مفید حرمت است یا مفید کراهت، این یه نهی ارشادی است. نهی ارشادی غیر از نهی مولوی است، در حیطه تکلیف نیست. خدای سبحان به آدم سلام الله علیه ارشادن بیان میکند، میفرماد به این که شما اگر بخوای اینجا بمانی نباید از اون درخت استفاده کنی، اگر از اون درخت استفاده کردی به خودت ستم کردی و از اینجا سقوط میکنی، وارد یک نشئه میشوی که نشئه زحمت است. چون در سوره طه فرمود به این که اگر شما را از این بهشت بیرون کردن در شقا و زحمت میفتید. در سوره اعراف آیه 117 فرمود فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، در شقا و رنج میافتید، مبادا این کارو بکنید شما را از جا بیرون میکنم و به زحمت میافتید. این پیداست نهی ارشادی است. مثل اینکه به انسان بگویند شما این غذا را نخور که دل درد میگیری، اگر به حد ضرر برسد که خوب حرمت است، اگر به حد ضرر نرسد یک منفعتی از انسان فوت می شود. می گوید شب را موقع غذا خوردن کمی سبکتر غذا بخورید که بتوانید سحر برخیزید. این نهی ارشادی است. می گوید این غذا را نخور و اگر این غذا رو خوردی سر درد مبتلا میشوی، البته به حد ضرر نباشد، یا فلان مصلحت از شما فوت میشود. این گونه از نهی ها که در مواد غذایی و امثال ذالک است نهی های ارشادی است، نه نهی های مولوی. خدای سبحان هم ارشاد کرد فرمود به این که اگر از این درخت خوردی به زحمت میفتی، یعنی وارد یک نشعه میشوی که اون نشعه رنج و زحمت است. در بهشت یعنی این جنتی که به سر میبری، ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا و انک لا تزمه فیا ولا تزها، که این منافع چهارگانه ثبوتی و سلبی در بحثای قبل گذشت، نه گرسنگی است، نه تشنگی، نه از بیرون نه از درون رنجی به سراغ شما نخواهد آمد. ولی اگر از این درخت خوردید از اینجا بیرون می روید به زحمت می افتید. این نشون می داد که نهی ارشادی است، نه نهی مولوی. قهرن اون اسیان به وسیله همین این قرینه روشن خواهد شد که در برابر نهی مولوی است. چون اسیان لغتن یعنی تمرد، چون مسئله شریعت و وحی و تکلیف و رسالت از این به بعد آمده است، هنوز مسئله تکلیف مطرح نشد در اونجا. خیلی از چیزها از راه حوادث ناگوار پیدا می شود. اصولا رنج و فشار زمینه برای بسیار از کمالات است. سیر طبیعیش این هست، اما با گذراندن بسیار از مشکلات. این رو غذای کلی عالم است. غذای کلی عالم این است که این رنج را ببیند تا اون گنج نصیبش بشود، و اگر چرونچه این رنج را نبیند اون گنج هم نصیبش نمی شود. اما او موظف است که این رنج را تحمل نکند، کاری نکند که این رنج را تحمل کند. مثل اینکه در نظام عالم اگر کسی مریض نشود، مرض نباشد، پزشکی پیشرفت نمی کند. ولی هر یک از ماها موظفیم که خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم، اما نه اینکه مرض در عالم نباید باشد. وقتی پزشکی پیشرفت بکند که مرض در عالم باشد، اما هر فردی از ماها موظفیم خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم. مشکلات اصولا زمینه برای پیشرفت است، ولی هر یک از ماها موظفیم خودمون رو در مشکلات نیندازیم. یک راه دیگری بود قرار این است که هر یک از ماها موظفیم که خودمون رو به زحمت نیندازیم، در این حال که زحمت زمینه کمال است برای عالم. یک موجودی باید این چنین می شد و اگر به زمین نمی آمد اون کمالات عرضی حاصل نمی شد، اما راهش تحمل این دشواری هاست. یک نوع هدایت و تسخیر در کار است، نه جبر. تسخیر غیر از جبر است. جبر آن است که بر انسان چیز را تحمیل کنند و قدرت انتخاب را از انسان بگیرند، و اما تسخیر یعنی راهنمایی کردن به نحو احسن الکمال. امر ارشادی است. ارشادی که هست هم توبه معناش روشن می شود و هم عصیان. به همین دلیل که توبهش خدای سبحان توبه او را قبول کرد، معذرک دوباره او را به بهشت نبرد. معلوم می شود نهی مولوی نیست، ارشادی است. اگر امر مولوی بود، مولوی وقتی که اثر کرد او توبه کرد، خدای سبحان فبود او توبه کرد، فجتباه و رب بود، توبه او را خدا قبول کرد و دو مرتبه او را به بهشت نبرد. معلوم می شود نهی مولوی نیست، ارشادی است. مثل که انسان وقتی یک غذای نامساعد را خورد، بیمار شد و دارو خورد، اون بیماریش برطرف می شود، دلیل اون آسیب را قبلا تحمل کرده است. نه، این را عنایت کنید. اون چه که در کل نظام مطرح است غیر از اون چه که در اشخاص مطرح است. همه ما موظفیم با امر ارشادی که خودمون مواظب باشیم و مریض نشیم. این هم امر ارشادی است. و اما اگر مرض در عالم نباشد، اون فضیلتی که در اثر مرض نصیب انسان ها می شود و اون پیشرفت علوم پزشکی است و پی بردن به اسرار عالم است، پی بردن خواص اشیاء حاصل نمی شود. اینا امرها امرهای ارشادی است. پس اون اسیان هم معنی لغوی خواهد داشت و این توبه هم بازگشت لغوی خواهد بود و این توبه در برابر اون نهی تحریمی یا تنزیهی نیست، وگرنه خدای سبحان تصریح میکند که او توبه کرد، ما توبه او را پذیرفتیم. در همین سوره طه میفرماید به این که ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، اما معذرت میفرماید که برید بیرون، قال اهبطا منها جمیعا، برید پایین. معلوم میشود این نهی نهی ارشادی است، چون اگه نهی مولوی باشد توبه ای که قبول شد انسان باید به حال اولش برگردد. و اگر نهی نهی ارشادی شد دیگر سخن از این که انبیا معصومن و چگونه آدم سلام الله علیه مرتکب این نهی شد مطرح نیست. این نهی نه نهی تنظیمی است و نهی تنزیهی. نه، اون چی که ایوب سلام الله درد اینی مستنی شیطان به نصبن به عذاب، یا همسفر موسی سلام الله درد که و ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، این گونه از آثار هست، منتها به حریم تکلیف نباید سرایت کند و اونم اون موتن موتن تکلیف نبود اصلا. مطلب بعدی آن است که گرچه خدای سبحان به عنوان وسوسه یاد کرده است، اما این مکالمه و این سوگند دادن و سوگند یاد کردن و امثال ذلک نشانه یک تمثل است که شیطان از نزدیک بر ناظر شد، به عنوان یک خطاب کننده متکلم و مخاطب با اینا سخن میگفت. در کنار همون درخت هم حضور داشت، میگفت خدا شما را از این درخت نهی نکرد مگر اینکه شما خالد یا فرشته بشوید. و قاسمه هما اینی لکما لمن الناسهین، این نشانه یک تمثل است که شیطان برای اونا متمثل شده بود، چون که بعضی انبیا شیطان را می دیدن. صرف وسوسه درونی نبود که فقط به عنوان یک خاطره در ذهن اینها القا بکند، چون لسان این است که گفت قال یا آدمو، قال یا آدمو، گرچه همینها قابل توجیه است، اون وسوسه را هم قول می گوین، اما یک مقدار خلاف ظاهر است. وقتی که خدای سبحان تعبیر کرد فرمود قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، این نشان میدهد که برای آدم متمثل شد. یا در سوره اعراف وقتی که دارد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، نشانه یک نحو تمثل است که برای اونها متمثل شد و اونها ممکن بود شیطان را ببینن. بنابراین اون چه که تاکنون انسان میتواند استنتاج کند این است که این موسوس شیطان است و هدف او هم بی‌حیثیت کردن است و راه وسوسه در خصوص این جریان هم فریب و نیرنگ است و فریب و نیرنگ هم به این نحو بود که جهل مرکب را بر آدم تحویل کرد و این نهی هم نه نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی، چون مقسم اینا نهی مولوی است و این نهی وقتی ارشاد شد مولوی نیست، وقتی مولوی نبود نه تحریمی است و نه تنزیهی. و این که شیطان ظاهرا بر اینا متمثل شد و اینا از نزدیک شیطان را دیدن و مسائل بعد میمونند. والحمدلله رب العالمین.